مبحث امامت، اثبات شرایط امامت در ائمه شیعه، جلسه اول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین، وصلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. علیه و علی اهل بیته طیبین طاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. قال الله العظیم فی محکم کتابه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. در جلسات گذشته پیرامون این آیه شریفه بحث کردیم که در واقع اولی الامری که در قرآن کریم می‌فرمایند که اون کسانی هستند که اطاعتشون بر تمام مسلمانان و مؤمنین و مؤمنات واجب گردیده است چه کسانی هستند، و اثبات کردیم از قرآن کریم که اونها کسانی هستند که از جانب خود خدای تعالی معرفی شده اند برای پست امامت. اینک در این جلسه به یاری خداوند متعال می‌خواهیم که این بحث رو داشته باشیم که حال که فهمیدیم اولی الامر چه کسانی هستند و اینها معرفی شدگان از جانب خداوند متعال هستند توسط پیغمبرش، یعنی پیامبر گرامی اسلام، اونها رو از جانب خداوند متعال دستور گرفته که به مردم معرفی کنه و این کار رو هم انجام داده. میخوایم ببینیم که این اولی الامر و این جانشینان واقعی پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم چه شرایطی باید داشته باشن، و اگر کسی آمد گفت من اولی الامر هستم و من امام بر شما هستم، من مصداق اولی الامری هستم که در این آیه شریفه که می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، من مصداق این اولی الامری که در این آیه شریفه هست هستم و شما باید از من تبعیت بکنید. اگرچه ما در گذشته توضیحاتی پیرامون این آیه شریفه دادیم، ولی اصولا ببینیم که اولی الامر چه شرایطی باید داشته باشه، یعنی در واقع همون امامان، همون کسانی که جانشینان پیغمبرن، چه شرایطی باید داشته باشه که اگر کسی آمد ادعا کرد ما بهش بگیم که آقا این شرایط رو شما باید داشته باشی، اگر این شرایط رو نداشته باشی ادعایی که میکنی کذب محض هست و تو یک دروغگو و افترا زننده بیش نیستی. اون شرایط چه شرایطی هستن؟ اگر به خاطر داشته باشید ما یک همچین مشکلی رو، که مشکل چی هست؟ اشاره بهش بکنیم. مشکل این هست که در زمینه پیغمبری هم پیامبری هم این مشکل رو ما داشتیم که کسانی می آمدن به دروغ ادعای پیغمبری می کردن. اونجا ما این مشکل رو چجوری برطرف میکردیم؟ میگفتیم شارع مقدس پروردگار متعال و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای رفع این مشکل یک آیین‌نامه‌ای رو قرار دادن که هر کس میخواد پیغمبر بشه و پیغمبر بدان خودش رو و بگه که من مبعوثم از جانب خداوند متعال، باید این شرایط رو داشته باشه. اگه این شرایط رو داشته باشه پیغمبر هست، واقعا پیغمبر. اگر هم نداشته باشه خب کذب محض، دروغگویی بیش نیست. اگر به یاد داشته باشید در مورد پیامبر یک آیین‌نامه 10 ماده‌ای رو ما برای شما قرائت کردیم و خوندیم و گفتیم که یک پیامبری که مبعوث به پیامبری میشه اگر پیغمبر واقعی باشد، اون چه که ما در روایات و احادیث تتبع کردیم، جستجو کردیم و جمع آوری کردیم، عرض کردیم که 10 شرط رو باید داشته باشه. و این شرایط در مورد نبوت یک نبی برای شما برشمردیم. در مورد امامت یک امام هم حالا عرض میکنیم که یک کسی که ادعا میکنه که من جانشین پیامبر اکرم و امام بر مسلمین هستم، جز به اون امامانی هستم که پیامبر اینها رو معرفی کرده، من اون کس هستم و مصداق اولی الامر هستم، باید این ده شرط او هم داشته باشه. این ده شرط چیا هستن؟ اگرچه ما در بحث نبوت این ده شرط رو برشمردیم برای نبوت یک نبی، لیکن الان برای امامت یک امام هم نیاز داریم که یک بار دیگه این شرایط رو مرور بکنیم و ببینیم که این شرایط در ائمه شیعه، در امامان شیعه یافت می شود یا نه؟ آیا شیعه درست میگه که اینها امامان بر حق هستند و اینها مصادیق اولوالامر هستند یا نه؟ این رو بررسی بکنیم. اینم خیلی ساده است، مشکلی نداره. پس بنابراین یک بار دیگه اون ده شرط رو به طور خلاصه مرور میکنیم و راجع به مسئله امامت و این موضوع که این شرایط در این امامان شیعه هست یا نیست صحبت میکنیم به طور خیلی فشرده و اختصار. گفتیم یک نبی برای اثبات نبوت خودش اون چه که ما تتبع کردیم و جستجو کردیم ده شرط باید داشته باشه. حالا عرض میکنیم یک امام هم برای امامت خودش نیاز به ده تا شرط داره، باید ده تا شرط رو داشته باشه. شرط اول در مورد پیغمبر این بود، یعنی در واقع همون ده شرطی که برای پیغمبر بود همون ده شرط برای امامم هست. مرورش، تکرارش در واقع باعث خودسازی خود ما میشه از جهت مسائل علمی. این که یه بار دیگه مرور میکنیم، البته با یک مسائل جدیدتری راجع به امامت. شرط اولی که ما عرض کردیم جزو این ده تا شرط این بود که تو بحث نبوت عرض کردیم، گفتیم یک پیغمبر برای پیغمبری خودش حتما باید از جنس بشر باشه. پیغمبر از جنس اجنه نمیتوانه بر مردم پیامبر باشه، مردم از او حرف نمیبرن، چون کارهای خارق العاده میتونه بکنه و مردم نمیتونن اون کارهای خارق العاده رو انجام بدن. فلذا وقتی میبینن که نمیتونن کار رو انجام بدن، میگن آقا جون خداوند اومده یه نفر رو زورکی بالا سر ما پیغمبر کرده، او خودش سری دسترسی هایی داره، کارهای عجیب و غریب میتونه انجام بده، قدرت های مافوق داره، ما نداریم، او میتونه بکنه، ما نمیتونیم این کارا رو انجام بدیم، او اما چیزی میخواد که ما نمیتوانیم انجام بدیم. ولذا تکلیف ما لایطاق هست، فلذا ما همچون نمیتونیم انجام بدیم از خارج میشیم از این گردونه اطاعت و دیگه اطاعت اون پیغمبر رو نمیکنن. خداوند متعال حکمت بالغش بر این تعلق گرفته که آمده پیغمبر رو از جنس بشر قرار داده تا بشر مطیع این پیغمبر باشه. بدون پیغمبرم مثل این بشر میخورد، میآشامد، میخوابد، نفس میکشد، در مراحل طبیعی و عادی او هم دیوار مانع او هست، آب او رو خفه میکنه، سم و زهر و این حرف ها او رو میکشه و از پای در میآوره، ضربت شمشیر او رو به شهادت میرسونه. همه این چیزایی که برای بشر هست در مرحله عادی و طبیعی برای یک پیغمبر هم هست. این رو ما عرض کردیم به عنوان شرط اول. همین شرط برای امامت یک امام هم هست. امام بعد از پیامبر، امام حقیقی و واقعی، اولین شرطی که در مورد پیغمبر پیامبر یک پیامبر بود او هم باید داشته باشه. یعنی حتما یک امام، امامی که شیعه ادعا میکنه، حتما باید از جنس بشر باشه تا مردم بر اطاعت اون امام رغبت بکنن. این شرط اول. خب همون مسائلی که اگر پیغمبر از جنس بشر نبود مشکلاتی که پیش میامد، در مورد این که امام هم از جنس بشر نباشد و بیاد امامت بخواد بکنه، اگر اینطور می بود برای امامت یک امام هم مشکلات پیش می آمد بدون استثنا، هیچ فرقی نمی کنه. این شرط اول. پس عقلا هم می یابیم که امام بعد از پیامبر حتما باید از جنس بشر باشه. این شرط اولش. شرط دوم این بود در مورد پیغمبر، در مورد امام هم به همین صورته که حتما امام باید از کلیه زمائم طبیعی، یعنی چیزهایی که بشر اگر دارا باشد منتسب به اون بشه مذمت میشه، سرزنش میشه، چیزهایی که طبایع مردم ازش متنفرن. مثل چی؟ مثل امراض مصریه، یعنی مرضهایی که اینها مصریه، واگیردار هست، مردم واگیر میگیرن. امام هیچگاه نباید به این بیماری ها آلوده بشه. اگه امام واقعی بشه در طول عمرش یک امام هیچگاه به این بیماری ها آلودگی پیدا نمی کنه. مثل امروزه مثلا، مثل چی؟ مثل بیماری ایدز. حتما ایدز هم نباید که بیماریش از طرقی که مثلا یک طریقی که بیشتر تو ذهن مردم هست از اون طریق باشه. بنده یک پرستاری رو می شناختم، این بنده خدا آمده بود از یک بیماری که نمی دونست این بیماری ایدز داره، اومده بود چیز آزمایش خون بگیره، دستکشش سوراخ شده بود یا دستکش حالا دست نکرده بود، نمیدانم، تردید از من هست، یه مقدار خون رفته بود زیر ناخون این، خون این بیمار. حالا چی شده بود؟ سرنگش مثلا زیاد خون گرفته بود یا به هر حال به یه طریقی خونش رفته بود زیر ناخون این. این خانم پرستارم بنده خدا اون بیماری ادز گرفته بود بدون اینکه مقصر باشه، در این زمینه تقصیری داشته باشه. خب این بیماری خطرناک و کشنده یک بیماری واگیردار به این صورت هست دیگه، از این طریق به هر حال واگیردار هست. یا مثلا بیماری مثل بیماری سل که البته حالا کنترل میشه، قدیم کنترل نمیشد، مثل بیماری جزام، البته مرحله ایش که مرحله واگیردار هست، چون جزام هم ظاهرا بر دو نوع هست، واگیردار داره غیر واگیردار داره. یا بیماری های از این دست که اینها بیماری هایی بودن که مثل طاعون، مثل وبا که در گذشته غیر قابل کنترل بود و اگر می آمد داخل یک شهری می دونید که در این فیلم ها شما دیده که چگونه با افراد اون شهر برخورد می کردن. ما می گیم، یعنی ما می گیم، یعنی شریعت ما میگه، شیعه این مطلب رو میگه، عقیده شیعه اینه که هیچ وقت امامی که بعد از پیامبر جانشین بر حق پیامبر هست میخواد در مردم امامت بکنه، به هیچ عنوان نباید دارای بیماری مصری باشه یا دارای چیزی باشه که مردم از همین بیماری های جسمی، روحی و اینها، یا مثلا ما امامی داشته باشیم نعوذ بالله که مشکلات روحی داره، افسرده است، افسردگی گرفته، امامی داریم که یهو قش میکنه، قش کردن یک بیماری است، معالجه میشه، دارو داره، لکن مصری هم نیست، بیماری افسردگی هم مصری نیست، ولی بیماریه که اگر امام به او منتسب باشه، این چنین بیماری رو داشته باشه، برای کسانی که میخواد اونها رو هدایت بکنه مشکل آفرین خواهد شد و مردم از چنین فردی تبعیت نمی کنن. میگن آقای مثلا اگه مشکل روحی داشته باشه، میگن آقای حرفی که داره میزنه الان تو حالت مشکلات روحی است داره میگه، یا داره مثلا مردم خطبه میخونه یا وسط خودی رو قش میکنه میافت. حالا بخوایم اینو درستش بکنیم، معالجهش بکنیم، خودیم نیاز به طبیب داره و فلان و بهمان و یک فرایندی رو میخواد که ما طی بکنیم، میگیم امامو از این حالت درش بیاره. خب ما میگیم شرط دوم این هست که یک فردی که امام میشه بر مسلمین دوچار چنین بیماری هایی که طبع بشر باهاش سازگاری نداره، مثل بیماری های مصری یا غیر مصریش هم مثل این بیماری هایی که نقص ایجاد میکنه در هدایت اون امام، چنین چیزی رو نباید داشته باشه. این شرط دوم. ولذا شما نگاه بکنید به 12 امام شیعه، ببینید یک دونه از این ائمه چنین مشکلاتی رو نداشتن، چنین مسائلی رو که بیماری های مصری یا غیرش به این صورت بود اینها نداشتن. بیماری های معمولی چرا؟ مثلا چشم درد ایبی نداره، دل درد ایبی نداره، گوش درد ایبی نداره، به جای صدمه نمیزن. اما بیماریایی که در این سطح باشه هیچ امامی از امامان شیعه دارا نبود. اگر کسی میگه من سراغ دارم میتونه بیاره از تاریخ عرض به حضورتون که مدرک محفظشو بیاره ما بررسی میکنیم، چون ما تا حالا به همچین چیزی نه ما نه اهل سنت نه دشمنان اون حضرات حتی به همچین چیزی برخورد نکرد. این شرط دوم. شرط سوم، امامی که میخواد بعد از پیامبر امامت بر مردم رو بر عهده بگیره باید حتما منزه باشه از کلیه صفاتی که جمیع عقول سالم یعنی عقلهای سالم اون صفات رو مذمت میکنن. مردم از آدم حسود خوششون نمیاد، مردم از آدم دروغگو خوششون نمیاد. داستان درست کردن برای چوپان دروغگو به نام چوپان دروغگو، تو کتاباشون هم نوشتن و همه هم این داستانی که میخونن میگن آقا مثلا اگه دروغ رو 2 تا 3 تا 5 تا گفتی میشی مثل چوپان دروغگو، دیگه مردم حرفتو باور نمی کنن. مردم از آدمی که حرص بر دنیا داره و حرص میزنه بر مال دنیا خوششون نمیاد، سعی میکنن رابطه نداشته باشن با چنین افراد. مردم از آدم خسیس خوششون نمیاد، یعنی همین مثلا دستش اونجایی که باید خرج بکنه نمیکنه. نه اینکه آدمی که ما هر کیو ببینیم بگیم آقا چون مثلا پولش رو به ما نمیده یا مثلا نمیاد به ما چلو کباب نمیدارم مثلا فلان بده بخوریم بگیم آقا تو چقدر خسیسی. نه، خسیس یعنی اونجایی که باید خرج بکنه نمیکنه. مردم از چنین افرادی خوششون نمیاد. از این دست شما بگیرید برید جلو. حالا شما تصور بکنید یک امامی امامت بخواد بکنه بر مسلمین و چنین امامی آدم حریص بر دنیا باشه، آدم خسیسی باشه، آدم حسودی باشه، دوست نداره چیزی گیر کسی بیاد، آدم کینه‌ای باشه، اینها رو ما نمیپسندیم، عقل سالم نمیپسنده. ولذا چنین کسی شایستگی امامت بر مسلمین رو نداره. از این ور قضیه هم شما بگردید بین این 12 امام شیعه، حتی دشمنان مثل معاویه یا امثال اینها یک مورد نیوردن بگن که یک دونه از این ائمه، یک دونه از این امامان شیعه این مورد داشتن، مثلا آدمای خسیسی بودن. حتی یه مجلس معاویه نشسته بود، افراد دیگه هم نشسته بودن، یزید هم نشسته بود لعنت الله علیهما. اونجا معاویه برگشت از این رؤسای قومی که تو اون مجلس بودن، از اون اشرافی که حاضر بودن اونجا پرسید که چه کسی برای خلافت بر مسلمین، حالا بعد از خودش یا همینجوری کلن بر خلافت مسلمین شایستگی داره. اونجا همه گفتن که قربان یزید. گفت نه، دست از این حرفا تعارفات بردارین، من یزیدو میشناسم شما میشناسین، تعارف هم ندین، میخوام اینم واقعا. همه ترسیدن حرف بزنن. خودش آخر سر برگشت گفتش که علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب، یعنی حضرت علی اکبر علیه السلام. بعد شروع کرد راجب سخاوت او صحبت کردن، راجب این که این چه بزرگواری هایی داره، راجب این که این از نظر مادری پدری چقدر بزرگواره، اینا رو صحبت کردن. خود معاویه، این چیزیست که خود اهل سنت هم این رو در تواریخش نقل کرده. شما بگردید ببینید دشمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام، دشمنان ائمه، اینها چیزی رو آوردن اثبات بکنن با مدرک، بگن یه دونه از امامانش یه حرص به دنیا داشته، یه دونه امامش یه آدم خسیسی بوده، یه دونه امامش یه آدم کینه‌ای بوده، یه دونه امامش یه آدمی بوده که عرض به خدمتتون که دوستش مال رو مال بذاره و چیزی گیره کسی نیاد. از این دست مردم دوست مثلا حتی نبوش، شما بگردید ببینید پیدا میکنید. این شرط چندم میشه، شرط سوم که امام باید از اینها هم منزه باشه. شرط چهارم این بود که در مورد پیغمبر اینگونه بود، راجب امام هم همینه، که چی؟ که یک امام باید منزه باشد از کلیه زمائمی که مردم اون رو پست میشمرن. مثلا یک سری شغلهایی که مردم دوست ندارن پیشوای خودشون مرجع خودشون، بزرگ خودشون، اون شغلها را حتی داشته باشه. اگرچه ممکن اون شغلها برای مردم عادی اشکالی نداره، ولی دوست ندارن که مثلا پیشوای خودشون دارای چنین شغلی باشه. اگر باشه، اگرچه مردم اون شغل رو عیب نمیدونن برای مردم عادی، ولی اگر ببینن پیشواشون دارای چنین شغلیه، چنین کارهایی انجام میدهد، مردم رغبت به عرض به حضورتون که تبعیت از چنین افرادی پیدا نمی کنند. مثل چی؟ مثلا بگن که آقا جون امام مثلا چهارم ما، بگن آقا الان ما با امام چهارممون کار داریم، نعوذ بالله. دقت بکنید کجا هستن ایشون. میگه بله ایشون رفتن تخلیه چاه بکنن برمیگردن، چون یه شغلی دارن روزی انقدر مثلا میگیرن، رفتن تخلیه چاه فاضلاب بکنن مثلا برمیگرد. این شغل به خودی خود شغل بدی نیست، ولی برای کسی که پیشوا میخواد باشه، مردم توقع دارن که او در شؤونات خودش شغل داشته باشه. ببینید در شأن خودش شغلش باشه، نه یه شغلی باشه که مثلا اینو مردم میبینن ازش میگن که آقا چون ما همچین کسی مثلا میاد، حالا این داره بدنش مثلا آغشته به این فاضلاب شده، یا مثلا چیزایی تو این زمینه ها. حتی تو یه سری مسائلی هم از این دست، مثلا شما حسابشو بکنید یه نفر میخواد امام مسلمین باشه، این عادتی که داره این دائما دستش تو بینیش مثلا داریم میکنه، عادتی که دائما دستش تو بینیش، مثلا عادتی که داره دائما تنشو هی میخارونه، مثلا نمیدونم چی، پاشو مثلا میزنه بالا، مثلا دستش میزنه بالا، مثلا دستش میکنه تو پیراهنش، مثلا هی تنشو میخارونه فلان. همین جوری مردم اصلا خوششون نمیاد که طرف این شخص برن. ببین اینا چیزایی است که مذمت میشه از طرف مردم برای کسی که میخواد پیشوا بشه، قائد باشه. و رضا میگه امام مسلمین باید که از این شغلها، از این صفات هم به دور باش. چیزهایی که مردم اون رو پس میشمرن، از زمائمی که مردم اون رو پس میشمرن. این شرط چهارم. شرط پنجم این هستش که خیلی جالبه، دقت بفرمایید. کسی که میخواد امام مسلمین باشه باید حتما منزه باشه از کلیه نواقص بدنی. مثل چی؟ مثلا ببینید نواقص بدنی عیب نیست. برای کی عیب نی؟ برای مردم عادی. بنده یک چشممو تو جنگ از دست دادم، یا یک چشمم مثلا اصلا مادرزادی نمیبینه، مثلا یک دستم مادرزادی معلول هست، یک پای من مثلا کج هست، معلوله، میخوام بذارم کج میذارم میزنم، خب این نقص نیست، مشکل نیست، یا معالجه میشه نشدم نقصی نیست، به زندگی عادی خودم ادامه میدم. معلولیت و امثال اینها نقص نیست، یک بیماری است، حالا یا مادرزادی است یا به واسطه ای، حتی بعض وقتا به واسطه یک ایثار و فداکاری این ایجاد شده، مثل جانبازان جنگ تحمیلی که بسیار زحمت کشیدن، یا پای خودشون از دست دادن، یا دست خودشون از دست، یا چشم خودشون از دست دادن. اما داریم در بحث پیشوایی صحبت میکنیم، میگیم کسی که میخواد امامت مسلمین رو بر عهده بگیره نباید نقص بدنی داشته باشه، چون امام مسلمین وظیفش خیلی سنگینه. امام بعد از پیغمبر رو داریم میگیم، نه اینکه رهبری یا مثلا مرجع تقلیدی، نه، در این حد و کاری نداریم، در حد امامت بعد از پیغمبر. امام المسلمین باید کسی باشه که نقص بدنی نداشته باشه، چشماش خوب کار بکنه، گوشش خوب کار بکنه تا آخرین لحظه حیاتش، زبانش خوب کار بکنه، دست و پاش و اینا خوب کار بکنه، از این نظر مشکل نداشته باشه. ولذا شما ببینید ما یه امامی رو بگردید تو این 12 امام پیدا بکنید که تا حالا شده مثلا بگن آقا امام مثلا ما هفتم رو کار داریم، امام هفتم کو بگن امام هفتم علیل شده، نعوذ بالله گوشه خونه افتاده، دارن زیر پاشو تمیز میکنن، اگه کاری داریم وایسیم تا زیر پاشو تمیز بکنن، مثلا بعد بریم با ایشون ما وقت بگیریم شما صحبت بکنیم. یک دونه از امامان شیعه چنین مسئله ای نداشتن. چرا؟ برای اینکه اگه امام مسلمین چنین مشکلی، امامی که بعد از پیغمبر جانشین پیغمبر، چنین مشکلی داشته باشه، مردم رغبت به تبعیت نمی کنن و میگن امامی که خودش خودشون نمیتونه جمع بکنه، که از جانب خدا پیشوا شده، خب ما یا امام که حالا علیل شده، مثلا ذلیل شده، نم زمینگیر شده، هرچی از پا افتاده دارن زیر پاشو تمیز میکنن، به قول معروف تر و خشکش میکنن، بزار و وردارش میکنن، خب ما حالا فعلا میریم سراغ یکی که تنومندتره، بهتره، عقلش بهتر کام کنه. خب مردم میرن طبیعتا دنبال این مسیر میفتن دیگه. شرط پنجم ما این هست در شرایط امامت یک امام بعد از پیغمبر به عنوان امام برحق، اینه که به هیچ عنوان نباید نقص بدنی داشته باشه. شما تو ائمه بگردید ببینید امامی شده، مثلا شما رفته باشین پیشش بهش گفته باشین که آقا مثلا من این چیزو نوشتم شما ببین درسته یا نه، بگه آقا من چشم نمیبینه، عینک نظیر بینم هم نیوردم، مثال داریم از اون، یا بگه آقا من چشم نمیبینه، یکی از یاران منو صدا کن بیاد بخونه ببینه درسته یا نه، نمونه شو دارید بیارید. امامی داشته باشین که مثلا پاش لنگ میزنه، داره مثلا لنگ شده پاش، مثلا از بین رفته نیمی از پاش کلان اینا، مثلا اصلا امامی داشته باشیم در پیری مشاعرشو از دست داده باشه، نه. امامی داشته باشیم که مثلا گوشش سنگین شده، بهش میگن یا ابن رسول الله، میگه بله من نمیشنوم، شما بلندتر بگید. این در مردم عادی حتی مرجعیت در مراجع تقلیدم عیب و ننگ و آر نیست دا. امام بعد از پیغمبر نمیتواند چنین مسئله ای داشته باشه و نباید داشته باشه، این مشکله برام. میگن یا ابن رسول الله ما این حدیث رو از جد شما شنیدیم، شما بفهمین که امام مثلا نهم هستید، بفهمین برام که این حدیث درست یا نه، میگه من نمیشنوم، بلندتر بگین. همیون داد میزنه آقا نمیشنوه، نمیشنوم چیزی. بگردید ببینم چه امام ما داشتیم تو امامان شیعه، موردی داشتید بگید ما بررسی بکنیم، محال از همچین چیزی پیدا بکنه. امام موسی بن جعفر علیه السلام و رضا جز معجزات که حالا برسیم بحث معجزه براتون عرض خواهیم کرد که در سن پیری ظاهرا هارون الرشید هست، از حضرت دعوت میکنه که بیاد برای اینکه حضرت در یک مسابقه تیراندازی قرار بگیره توی خود بارگاه هارون، ظاهرا خود هارون بوده، حالا اون خلیفش تردید از من، ولی 90% هارون بود، که او دعوت میکنه، حضرت انصراف میده، حضرت پیر شده بوده دیگه، عرض به خدمتتون که پیرمرد شده بودند اینا، دعوت میکنه که مثلا بیا و شما تیراندازی بکنین اینا، انقدر این کار رو انجام میده، اصرار میکنه اینا، تا حضرت میاد به بارگاه، یک صلواتی بفرستید. عرض میکنم کامل این داستانم حالا تو بحث شرط معجزه اونجا براتون عرض خواهیم کرد، معجزات رو از ائمه براتون خواهیم آورد. اونجا یک سیبلی رو میذارن، چیزی که میذارن نشانه گیری کنن، سیبل میگن دیگه، بله، یک سیبلی رو میذارن که اونجا تیراندازی بشه، چند نفر میان تیر میندازن فلان اینا، بعد میگن نوبت شماست، حضرت بازم اصرار میکنن که آقا من پیرمرد شدم، منو معاف بدارید از این کار. اون خلیفه اصرار میکنه که نه شما باید حتما شما مثل همه تیراندازی بکنید، تهدید میکنه حضرت. خلاص حضرت تیر به چله کمان میزنن، از اون مسیری که ایستاده بودن، قانونش اونجا نقطه‌ای که باید میایستادن ایستادن، تیراندازی میکنن. ظاهرا عرض به خدمتتون که حالا یا امام هفتم امامش، چون من تردید از من اصلا، من میگم امام شیعه به هر حال امام معصوم با فرزند خودشون هم بودن، حضرت تیراندازی میکنن، تیر میخوره داخل هدف، یعنی اون نقطه هدف، نقطه‌ای که وسط هست، نقطه مرکزی، وسط نقطه مرکزی تیر میخوره. حضرت تیر دوم میزنن به چله کمان، میزنن تیر میره میخوره پشت تیری که خورده به وسط نقطه مرکزی، به هدف خورده، تیر رو میشکافه میره تو تیر فرو، اینجوری رو تیر میشینه، تیر رو تیر میشینه. همینطور تیر سوم، چهارم، پنجم که خلیفه براشفته میشه، میگه که کافی است، خیلی ممنون، صدای بدین آقا رو یاد بفهمن که تشکر کنین، تشریف بیارن منزل، اینو آبروش داره میره. تو این سن از این مسیر تیراندازی، یعنی در همه چیز اینا باید کامل باشن، یک باشن، ممتاز باشن، نمرهشون 20 باشه، نقص بدنی نباید داشته باشه. خب اینم شرط پنجم که از نواقص بدنی مانند نابینایی، ناشنوایی، معلولیت ها اینها به دور باشه. شرط ششم این هست در مورد پیغمبر اینگونه بود، راجب امامان هم همینطوره که یک امام بعد از پیغمبر حتما باید منزه باشد از پستی پدران و ناپاکی مادران. خیلی جالب، یعنی امامی که میگه من بعد از پیغمبر امام هستم، اگر بگه بیاد امامت رو بر مسلمین رو بپذیره و بگه آقا من لازم نیست بپذیره، که باید بگه آقا مثلا من از جانب خداوند امام هستم دیگه، بعد مردم بیان تحقیق کنن ببینن پدر او یک انسان لاابالی مشروبخوار قمارباز زنبازی بوده، یک مرد هرزه‌ای بوده، که این عرض به خدمتتون که اگر چه رفته توبه هم کرده باشه فرق نمی کنه، ولی این ناپاکی ها رو داشته، یا مادر او زن بدکاره‌ای بوده و زن مثلا هرزه‌ای بوده، اهل فساد و فحشا بوده، یا حالا در یه حد محدودیش هم حتی همینطور بوده، یعنی آدم بی‌حجابی بوده، بدحجابی بوده، کارهایی میکرده، حالا مثلا یه موقع رفته توبه کرده. این باید امام منزه از این حرفا باشه. ولی شما بین این 12 امام بگردید، حتی در مورد پدران و مادران اینها، بهترین مردان روی زمین پدر اینها بوده، بهترین مادران زنهای روی زمین هم مادر اینها بوده. بگردید ببینید نکته منفی حتی در مادرهای اینها پیدا میکنید، در پدران اینها پیدا میکنید، به هیچ وجه این صورت نیست. پس شرط ششم این هست که یک امام باید منزه باشد از پستی پدران و ناپاکی مادران. شرط هفتم این بود در مورد پیغمبر، راجب امام هم به همین صورت هست، یک امام باید دارای کلیه صفات پسندیده باشد. مانند چی؟ مانند حسن خلق، یعنی روابط عمومی بالا، معاشرت خوب، امین مردم بودن، مردمداری، مماشات با مردم کردن، مردم را دوست داشتن، خود را برتر از مردم ندانستن در اموری، یعنی در چه اموری؟ در این که مثلا من تکبر بکنم، نخوت داشته باشم، خودم بالاتر از همه بدونم، میگم آقا نه تو اتاق من، شما اصلا در حد من نیستی که داری میای اینجا مثلا پیش من بشینی. نه، یک امام اینگونه هیچ وقت فکر نمیکنه. برای خودشون کلاس بذارن آنچنانی مردم رو هیچ بیانگارن، اصلا امام اینجور نیست. امام منزه از این مسائل هست. یک امام بعد از پیامبر دارای حسن خلقه، دارای امانت داریست، دارای روابط عمومی بالاست، دارای معاشرت خوب هست، دارای مردمداری بالاست، مماشات و مدارات و ناس هست، مدارای با مردم میکنه، مردم رو دوست داره و همه این صفات پسندیده. شما وقتی که میریم میشماری، باید تمام این صفات پسندیده در یک امام جمع باشه. امام متصف به همه صفات پسندیده که یک بشر دوست داره که به اون صفات متصف باشه، امام باید به همه اون صفات متصف باشه. این جزء شرط هفتم امامت است. شرط هشتم راجع به امامت یک امام این هست، بازم تکرار میکنیم، بین این 12 امام شما برید بگردید در تاریخ، یک امام رو پیدا بکنید، بگید امام پنجم، بگید امام هفتم، بگید امام دهم، بگید امام یازدهم، پیدا بکنید یک امام رو که این امام با مردم بد رفتاری کرده، در جایی که باید خوب رفتاری میکرده، این امام اخلاقش بد بوده، بد خلق بوده، این امام عرض به خدمت تو که روابط عمومی نداشته، این امام مردم بهش سلام میکردن خیلی با تکبر مثلا جواب سلام مردم میداد، اصلا پیدا نخواهید کرد. بهترین خلقها در بین این امامان 12 بود، تمام صفات کمال و این امامان 12 دارا بود. شما ببین مورد خلافش رو پیدا کردید، بیارید بگید آقای مورد خلاف با مدرک و مأخذه، نه شما بلکه دشمنان اینا هم نتونستن پیدا بکنن. شرط هشتم در مورد امامت یک امام این هست که یک امام باید در کلیه صفات حمیده از جمیع امت افضل باشه، وگرنه نمیتونه امام بشه، امکان نداره امام بشه. یه نفر بالا میشه رو دستش میگه آقا من امام هستم، ولی ازا بعضی ها تو کتاباشون آمدن نوشتن این اشتباهو کردن، مثلا میگن امام در جمیع صفات کمالیه لازم نیست و صفات حمیده از جمیع امت افضل باشه. تو بعضی هم افضل باشه کافیه، بعضی دیگه مردم ممکنه یه نفر پیدا باشه که از امام در فلان علم مثلا علمش بیشتر باشه. مثال عرض میکنم، امکان نداره. ما حالا بهش میرسیم انشاءالله، تو این زمینه هم زیاد صحبت خواهیم کرد. ببینید، اول اینو عرض بکنیم، یه بار دیگه شرط رو میگیم. شرط هشتم امامت اینه، یک امام باید در کلیه صفات حمیده از جمیع امت افضل باشه، یعنی رو دست همه باشه. دیاری از مردم به امام در هیچ صفت حمیده ای نرسن، به جرد پاش نرسن. حالا اون صفت حمیده چی هست؟ البته صفت حمیده رو مردم تعریف نمی کنن، صفت حمیده رو خداوند تعریف میکنه که صفت حمیده چیه. مردم ممکنه صفت حمیده رو این بدونن که آقا مثلا میگم بگن آقا مد چیه، امروز برین دنبال مد، یا مثلا کدوم غذا فروشی مثلا غذای فلان میفروشه، این غذا مثلا خوب ما بگیم، یا فلان جور عروسی بگیریم اینجوری پسندیده است، آبرو رو هر جوری دلشون میخواد تعریف میکنن. اینو ما نمیگیم صفت حمیده و پسندیده، ما میگیم آبرو رو اونجوری که خداوند تعریف میکنه اون آبروه. برترین آبرو رو امام باید داشته باشه، بالاترین آبرو. بالاترین چیزی که پسندیده است تو جامعه که خدا تعریفش کرده، تاییدش کرده که این پسندیده است، نزد امام باید باشه. حالا چرا خلاف این درست نیست؟ یعنی اگر امام افضل از امت نباشد چرا نمیتونه امام باشه؟ دلیلش خیلی واضحه. اگر امام تو صفات پسندیده برتر از افراد امت نباشه، چند تا گزینه پیش میاد، یکی یکی ما بررسی میکنیم. گزینه اولش اینه، اگه برتر نباشه یا پایین تره یا مساوی هستش، دیگه گزینه سومی نداره، یا پایین تره یا مساوی. اگر پایین تر از مردم باشه حتی تو بعضی از صفات حمیده، چه مشکلی پیش میاد؟ یکی از شماها که اینجا نشستید یا هر کس که صدای ما رو میشنوه، اگر امام از او در یه دونه صفات حمیده پایین تر باشه، اون فرد اعتراض میکنه که چرا خداوند اینو امام کرده، من تو این صفت که بالاتر بودم. لااقل تو این صفت میگه آقا شما امام باش، تو این صفت دور از ایشون مشورت بگیر، چون ایشون برتر از شما هستش. خداوند آمده مقدم داشته فردی رو برای امت اسلامی که در یه صفت یا چند صفت بعضی از افراد اون امت از او چی هستن؟ از او برتر هستن. این عقلن کار خوبیه یا کار بدیه؟ عقلن کار زشتیست، کار قبیحیست. قبلن هم ما تو بحث توحید عرض کردیم که خداوند فعل قبیح انجام نمیده، یعنی نمیآید مفضول رو بر فاضل برتر بداره، مقدم بداره. کسی که پایین تر هست و بیاد مقدم بداره بر کسی یا کسانی که بالاتر از او هستن. این کار عقلا همین کار انجام نمیدن، کسی که کمترین عقلی هم بشه انجام نمیده، چه برسه خدای تعالی. با عدل خدام سازش نداره. گزینه دوم این هست که مساوی باشه، یعنی امام توی جامعه عرض به خدمتتون این که صفات حمیدش با یک فردی یا با چند نفر مساوی است. او عرض به خدمتتون این که دارای یک صفات خیلی عالی و خوبی هست، گیرم چند نفر تو اون جامعه یا حتی یک نفر هستن، اونام مثل اون امام مساوی هستن، اونام دارای اون صفات حمیده هستن. اینجا یک سوال پیش میاد، چرا خداوند بدون دلیل این فرد را بر اینهای دیگه مقدم داشته؟ چون وقتی چند نفر تو صفاتی مساوی بودن، وقتی انسان بخواد یک نفر از اینها را امیر بر دیگران بکنه، امام بر دیگران بکنه، باید دلیل داشته باشه، بگه این مقدم بر شما هست و شما همه موظفید از او تبعیت و اطاعت بکنی باید دلیل داشته باشی. آقا به این دلیل این کارو انجام میدیم. مثلا چی؟ فرض میکنیم بگی آقا مثلا این سنش از شما بیشتره. مثال داریم میگه ما برای دلیل باید داشته باشی. بدون دلیل مقدم داشتن خلاف حکمت هست و خداوند کاری که خلاف حکمتش باشه انجام چی؟ نمیده. خداوند حکیمه، کار خلاف حکمت انجام نمیده. اینم شرط هشتم. حالا تو این شرط هشتم شما بگردید عرض به خدمتتون این که مثلا دارم میگم بگید آقا مثلا صفت پسندیده اینه که انسان اگر در یه موقعیتی قرار گرفت که اووردن چند نفر رو پلوش، گفتن آقا مثلا ایشون اهل روم هست، حالا ما بهش میگیم ایتالیا، ایتالیایی صحبت میکنه، شما که حجت خدا هستی، امام هستی، ایشون میخواد از شما چند تا سوال بکنه، بگه ایداد ویداد من ایتالیایی آخه نمیدونم، رومی نمیدونم، ولی زیر مترجمی کسی ندینیم، باید دینیم بیاریم، یه نفر میارن مثل بلبل رومی صحبت میکنه، ایتالیایی صحبت میکنه، بعد امام میگه شما مثلا ترجمه کن، ایشون چی میگه مثلا چی میگه. حالا این غیر از یک عوارضی خیلی منفی که در پیش داره، پیامدهای منفی که داره، یکیش حداقل اینه که این کسی که مترجمی زبان ایتالیا هست و ایتالیایی خیلی خوب صحبت میکنه میتونه به عربی هم اینو ترجمه بکنه فلان، خود در این نظر از امام بالاتره دیگه. ولذا تمام ائمه شیعه به هر زبونی که شما بگی اینا آگاهی داشتن. شما نگاه کنید زمانی که امام حسن عسکری علیه السلام نرجس خاتون سلام الله علیها رو میخواد به همسری خودش در بیاره، او یک کنیزیست، درست؟ امام دهم علیه السلام فرستاده دنبالش، او رو آوردن، او زبانش زبان رومی هست، صحبت میخواد بکنه، درست؟ وقتی که میخواد بیاد سخن بگه خود امام عسکری علیه السلام به زبان همون رومی در جا شروع میکنه باهاش صحبت کردن، در جا باهاش صحبت میکنه. یعنی مثلا حالا مثلا ما میگیم زبان مثلا ایتالیایی، حالا اگه ایتالیایی حالا رومی قدیم باشه ما نمیدونیم، تحقیق نکردیم، به همون زبان خودش باهاش شروع میکنه صحبت کردن. مردم نشسته اونجا میبینن حضرت زبان یه زبان دیگه داره صحبت میکنه بدون اینکه مکتبی رفته باشه. ببینید این برتر از همه امت بعد باشه تو همه مسائل. شما در زمان امام صادق یک فردی رو از هندوستان میارن، میگن که آقا این مشکل داره در خداپرستی، سوالاتی داره، گیرم ما نمیفهمیم چی میگه، حضرت به زبون خودش باهاش صحبت، با همون زبونی که او حرف میزنه هندی میارن، با همون زبون هندی باشه بشه بحثش هم تو بحث مناظرات امام صادق آمده، به همون زبون شروع کن باش بحث کردن. امام رضا علیه السلام با نصارا و اینها وقتی میخواد مناظره بکنه به همون زبون عبری با یهودی ها حرف میزنه، به زبون به قول ما گفتنی ارمنی با نصارا صحبت میکنه، باشون صحبت میکنه، چند تا زبون نمیشه، زبان های متفاوت و متنوع. اگر بلد نباشه، اگر برتر از امت نباشه، خب نفس میگه آقا ارمنی که بلد نیست، ایتالیایی هم که بلد نیستم، انگلیسی هم که من بلد نیستم صحبت کنم، خب هر کسی باید بیارن افراد متفاوت، آقا ایشون از فلان شهر اومده، از فلان کشور اومده، فلان زبون داره، ما نمیدونیم، یکی باید بگردیم مترجم پیدا کنیم، و هر کی بگردیم پیدا کنن میگه آقا مثلا خب این بالاخره در این مورد برتر از امام معصومه دیگه، امام از این نظر برتری زیر سوال میره. این شرط چندم شد؟ شرط هشتم شد. شرط نهم من در این شرط هشتم یک سری مسائلی رو هم عرض بکنم خدمتون، بعد بریم سراغ شرط نهم. چند تا شرط دیگه میمونه؟ کلن دو تا شرط میمونه. اجازه بدید که ما تو این شرط هشتم چند تا مطلب رو هم خدمتون بگم که شما داشته باشید، خیلی جالب هست که حالا یه خود مطلب رو بسطش بدیم در این زمینه، خیلی خوب هست. مثال هایی که برای شما من زدم خواهش میکنم خوب دقت بفرمایید، چون راجع به امام خیلی مهم هست این مسائل، و ما میخوایم که بعدها هم انشالله بعضی از این شرایط رو مخصوصا همین شرط هشتم رو و شرط نهم رو یه مقدار بیشتر راجع بهش صحبت بکنیم، و شرط دهم رو هم میخوایم حتی عرض به خدمتتون که مستندش کنیم به استناد قرآنی، آیه ای بیاریم برای شرط دهمش، حتما پاشو با آیه قرآن امضا بکنیم، یه مقدار تو این زمینه‌ها دانشمون بالاتر بره بد نیست. اینو شما میتونید یادداشت داشته باشید، خیلی جالبه. البته تو جزوات مرحوم استاد گرانقدر جناب آقای نیکوسفر رحمت الله علیه هم آمده تو اون رساله امامیه ایشون و تو اون جزوه شون، اونجا میتوانن دوستان مراجعه بکنن. گیرم اونایی که حالا دسترسی به این جزوه ندارن میتونن همینطور داشته باشن به صورت دستنویس، حالا بعدا مراجعه بکنن. البته به این بستی که مبسوطیتی که ما صحبت میکنیم تو اون جزوه ممکنه نباشه. ببینید، در شرط هشتم این هست که امام در کلیه صفات حمیده برتر و افضل از امت باشه. پس نتیجه، یعنی حرف اخرای ما، کلام اخرای ما این هست که یک نفر تو جامعه پیدا نشه ادعا بکنه که من در فلان صفت از امام برتر هستم، از امام علی برتر هستم، از امام حسین برتر هستم، از امام پنجم، از امام هفتم برتر هستم. یک نفر حتی پیدا نشه. امام باید چنین شرطی رو داشته باشه. در این زمینه شما ببینید که برای اینکه ما بیایم یک حسری هم ایجاد بکنیم، ببینید که اصلا بعضیا چون در این زمینه کتاب هم نوشتن، وارد این بحث شدن و سالم از این بحث خارج نشدن متاسفانه. عرض میکنم اومدن گفتن آقا مثلا چه اشکالی داره حالا امام تو همه زمینه‌ها وارد نمیشه، حتی نتونستن هضم بکنن که امام همه زبونها رو میتونه صحبت بکنه. یعنی قدرت باید داشته باشه، خدا باید بهش داده باشه. تو این زمینه اینو در نظر داشته باشید که اصولا وقتی راجع به صفات حمیده و فضائل انسانی صحبت میشود، اینو بدونید که انسان از سه فضیلت خارج نیست. یعنی وقتی که ما بگیم انسان برتر، انسان برتر مساوی است با انسانی که دارای سه فضیلت باشه، سه فضیلت کلی ها. یک فضیلت نفسانی. خب فضیلت نفسانی رو میتونید یادداشت داشته باشید، همون فضیلت روحانی و فضیلت معنوی است که حالا توضیحاتشون میدیم. دوم فضیلت بدنی از نظر فیزیک جسمانی، انسان یه قدرت خوبی داشته باشه. سوم از نظر فضیلت خارجی. فضیلت خارجی یعنی حسب و نسب. خوب دقت بکنید، حسب و نسب. اگر انسانی، خوب گوش بده، اگر انسانی در این سه فضیلت، در این سه فضیلت حرف اول رو میزد، یعنی هر سه فضیلت رو دارا بود، این انسان انسان برتر هست. یعنی رو دستش انسان دیگری نیست. و انسانهای برتر انسانهای هستن که چنین فضیلتی داشته باشه، که کسی رو دستشون نباشه. پس وقتی میگیم شرط هشتم اینه که امام باید افضل، یعنی برتر از همه امت باشه در همه صفات حمیده، شما جلوی صفات حمیده مساوی بذارید، بنویسید در سه فضیلت کلی، یک نفسانی، روحانی، معنوی که ستاش یکیه، دو فضیلت بدنی یعنی فیزیک جسمانی، سوم فضیلت خارجی یعنی حسب و نسب. حالا یکی یکی ببینید، در فضیلت خارجی من از امیرالمومنین علیه السلام امام اول شروع میکنم. خدمتون خیلی مختصر برای شما عرض میکنم، شما ائمه دیگر رو هم در تاریخ نگاه کنید، همونطور که در شرایط قبلی عرض کردم، ببینید در فضیلت خارجی امامان شیعه حرف اول رو میزدن یا نه. اصلا اینا کوچکتری نقصی دارن. اینا امام اول شما نگاه کنید، از طرف پدر و مادرش هاشمی هست. هاشمی یعنی کسی که پیغمبر فرموده 12 امام بعد از من تا روز قیامت میان که همه اینها از قریش و اینها از بنی هاشم هست. اینها هاشمی بود. پدر بزرگوار حضرت ابو طالب ابن عبدالمطلب هست، ابن هاشم. که ابو طالب یادداشت داشته باشی، سنیام کتاب نوشتن، شیعیام کتاب میشه، سنیا اختلاف کردن در این زمینه، شیعه هیچ گونه اختلافی نداره، بعضی از اهل سنت هم این مطلب رو بیان کردن که ابو طالب هم مسلمان بوده، لحظه ای در عمر شرک نورزیده به خدای تعالی، مسلمان بوده و مسلمان هم از دنیا رفته. مادر حضرت فاطمه بنت اسد ابن هاشم بوده، اونم از بنی هاشم بوده. کسی است که به احترام او دیوار خانه کعبه شکافته میشه و فاطمه بنت اسد وارد خانه کعبه میشه، سه روز در آنجا میمانه، بعد از سه روز دوباره دیوار شکافته میشه و خارج میشه و این فضیلت برای هیچ زنی در مورد او و فرزندش تا حالا اتفاق نیفتاده. از اهل سنت هم به این مطلب اقرار کردن، بله بعضیشون اختلاف کردن و خیلیشون هم اقرار کردن به این مطلب، برای هیچ زنی اتفاق نیفتاده این فضیلت. ببینید این مادر کی است؟ فاطمه بنت اسد، مادر امام اول. امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام، حالا راجع به خود نحوه زایمان اینا اصلا ما صحبت نمی کنیم، ما داریم نسب و حسب فضیلت خارجی رو داریم بحث میکنیم، یعنی سه روز رفته داخل خانه کعبه فلان اینا اصلا چی شده، اینا دیگه خود شما مطالعه خواهید کرد. امیرالمومنین علیه السلام امام اول، نزدیکترین کسان به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بود، نزدیکترین کس بود. چرا؟ حالا از طرف پدر و مادر فامیل حضرت بوده. کی حضرت می‌شده؟ پسر عموی پیغمبر بوده، درست؟ فضیلت خارجی رو داریم بحث می‌کنیم. از سوی دیگر داماد حضرت هم بوده، عقد اخوت با پیغمبر بسته، پیغمبر بین یه جمع زیادی فقط او رو برادر خود خطاب کرده. ببینید در فضیلت خارجی. همسرش چه کسی بوده؟ همسرش حسب روایات شیعه و سنی، خیلی تو سنت ما روایت داریم در این زمینه که همسر امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام که خلفای اول و دوم به این متنم واقعا حسادت میکردن، اگر نگیم حسادت میکردن قبطه میخوردن، حالا بخوایم مماشات بکنیم، که خودشون هم به زبون آوردن که ما اگه این مقامو داشتیم چه میکردیم و چه میکردیم و چه میکردیم. اون مقام چیه؟ همسر امام اول شیعیان حضرت سیدت النساء هست، یعنی برترین زنان روی کره زمین تا روز قیامت هست، زنی رو دستش نیامده و نخواهد آمد. این رو هم شیعه قبول داره هم سنی. خب اهل سنت هم حدیث زیاد نقل کردن، تو صحیحین هم هست، همسر امام علی سیدت النساء. این زن به مقامی رسیده بود که افضل پیغمبران که پیغمبر خاتم بود، وقتی این خانوم میامد به منزل او، تمام قد پیغمبر خاتم که افضل پیامبران و افضل موجودات هست، تمام قد جلوی پای این خانوم بلند میشد و او رو در آغوش میگرفت، میبویید و میبوسید، میگفت من بوی بهشت رو از تو استشمام میکنم. خب این خانوم زن خانوم همسر امیرالمومنین علیه السلام است. از نظر فرزند شما ببینید گوشواره های بهش سیدان اهل، جوانان اهل بهشت و بهشتی ها، ساداتشون آقای جوانان اهل بهشت، گوشواره های عرش خداوند متعال و بهشت پروردگار، در ریحانه این بزرگوار هستن، یعنی حسنین علیهم السلام، امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام. از نظر فرزندم شما نگاه کنید دیگه، شیعه و سنی گفته، این احادیثی که میگیم هیچ ردخور نداره. حتی غیر از حضرت فاطمه سلام الله علیها که فرزندانش امام حسن و امام حسین بودن، خود امیرالمومنین که ازدواج دیگری هم بعد از شهادت اون حضرت کرده، فرزندی رو دارا شده مانند عباس ابن علی ابن ابی طالب، قمر بنی هاشم، که شیعه و سنی اهل سنت جلوش واقعا کرنش و تعظیم میکنن، اشعار خوبی راجع به قمر بنی هاشم گفتن، اصلا خیلی عجیب هست، خیلی فرد عجیب و بزرگی بود. داره شیعه که دیگه چقدر راجعش مطلب دارد که بماند. اینا فرزندان اون حضرت بودن، مثل محمد حنفیه و دیگران و غیره، فرزندان اون حضرت اینجور بود. از نظر دختر حضرت زینب سلام الله علیها و حضرت ام کلثوم سلام الله علیها دختران اون حضرت هستن. ببینید اینها حسب و نسب و خانواده اون بزرگوار. حالا نوه های اون حضرت، نبیره های اون حضرت، نتیجه های اون حضرت، ندیده های اون حضرت که ما اصطلاح تو فارسی بهش میگیم، که همه فرزندان اون بزرگوار میشن. تمام شما نگاه کنید، تمام این 11 امام تمام فرزندان امیرالمومنین علیه السلام هستن. باعث افتخار همه مسلمان هستن. شما خیال نکنید وقتی مثلا حالا اهل سنت اگر امام زمانو گفت من قبول ندارم، این امام زمانی که ما قبول داریم، اگه ما قبول ندارم، اما اینقدر اینا رو بزرگوار میدونن، تو خود مسجد النبی، تو سقف مسجد النبی اسامی 12 امام شیعه رو نوشتن. همه رو برید نگاه بکنید، اینا باعث افتخار هست. یعنی اینا افراد بزرگواری بودن، از برجستگان عالم وجود بودن. هر بزرگی در هر جایی دوست داشته که شاگرد اینها می بوده، افتخار شاگردی اینها رو داشته. این فضیلت خارجی اون بزرگوار هست. دو فضیلت دیگه میمونه، فضیلت نفسانی و فضیلت چی؟ فضیلت بدنی. این دو فضیلت دیگه میمونه که انشالله در جلسه آینده توضیح خواهیم داد. در فضیلت خارجی احدی تا حالا به پای علی ابن ابی طالب علیه السلام، این امام برحق، نرسیده و ائمه دیگر هم حالا توضیح خواهیم داد که به پای اونها هم در این فضیلت خارجی کسی نرسیده است. دارای یک حسب و نسب شریک و بزرگی بودن اینها. انشالله باشه دو فضیلت دیگه برای جلسه آینده. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.
ما را با قرآن زنده بدار و با قرآن بمیران.